تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم علی الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أقول يرد عليه أولا من أما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا لأن التجري على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئا فيمتنع عروض الصفة المحصنة له. بحث در مطلب سوم از مطالب باب تجری بود. مطلب سوم ذکر اقوال بود. گفتیم قول دوم قول به تفصیل بود که تجری هفت مورد پیدا میکنه، در پنج مورد تجری قبیح بود و در دو مورد گفتند صاحب فصول که تجری قبیح نیست و به عبارت دیگر که صریح عبارت صاحب فصول بود، خلاصه فرمودند قبح تجری همیشگی و ذاتی نیست، بلکه گاهی ممکن است تجری قبیح باشه، گاهی ممکنه حسن باشه، گاهی ممکنه نه قبیح باشه و نه حسن باشه. این خلاصه بیان صاحب اصول. مرحوم شیخ انصاری از بیان ایشون دو جواب میدهند. قبل از بیان این جواب ها دو مقدمه رو باید عرض کنم. مقدمه اول در اصول فقه جلد اول صفحه 228 گفتیم که اشیا در رابطه با حسن و قبح به سه قسم تقسیم می شوند. بعضی از اشیا حسن و قبحشون ذاتی است و به عبارت دیگه علت تامه حسن یا قبح هستند، یعنی این شیء و این عنوان هر جا که محقق شد به هر شکلی که بود در هر موردی که بود حسن است یا قبیح است. مثل ظلم و عدل. ظلم قبیح است ذاتن، هر جای مسئله محقق بشه صفت قبح با او هست، مگه یک عملی ظلم نباشه؟ بلا ظلم شد دیگه قبیح. یا عدل حسن است، حسن ذاتیش هر جا از هر کس به هر شکل. یک قسم. قسم دوم، بعضی از عناوین و اشیاء مقتضی حسن یا قبح می باشد، یعنی اگر مانعی پیش نیاد اینا خودشون فی نفسه حسنن یا قبیحن، ولی میتونه یک مانعی بیاد و حسن و قبح اینها رو تغییر بده، جلو حسن یا قبحشونه بگیره. مثل صدق و کذب. صدق فی نفسه مقتضی حسن است، صدق خوبه، ولی ممکنه یک مانع بیاد حسنشو ببره. صدق زار، صدقی که برای انسان ضرر داشته باشه، این صدق حسن نیست. پس مانع میاد حسن صدق رو ازش میگیره. یک کذب قبیحه، ولی اگه برای نجات مؤمن باشه، این نجات مؤمن مانع میشود از قبح کذب. اینم قسم دوم. پس بعضی از عناوین مقتضی حسن و قبحن، مقتضیان یعنی مانع میتونه بیاد حسن و قبحشونه تغییر بده. قسم سوم، بعضی از عناوین هستند که فی نفسه نه حسنند و نه قبیحند، اینا همیشه حالت منتظره دارند، یعنی یه چیز دیگه باید بیاد، یه عنوان دیگه باید بیاد اینا رو حسن نماید یا قبیح. مثل ضرب، ضرب فی نفسه نه حسن نه قبیح، کتک زدن. اگر عنوان تأدیب آمد ضرب رو حسن میگه خوب، اگر عنوان اذیت آمد ضرب رو قبیح، اگر ضرب تعلق گرفت به یک شیء جامد، ضرب دیوار شد، وقت نه حسن نه قبیح. خوب دقت کنید،
علامت این قسم سوم این است که اگر این شیء رو بدون اضافه کردن یک عنوان دیگر شما در نظر گرفتید، فقط خودش بود، عقل ساکته، هیچ حکم نمی کنه که این حسنه زیا قبیه. این یک مقدمه. پس اشیا نسبت به حسن قب، تارتن حسن قب ذاتیشونه، علت تامی حسن قب هن، تارتن مقتضی حسن قب هن، تارتن نه علت تامن و نه مقتضی، یه عنوان دیگه باید بیاد اونها را حسن کنه و یا قبی. بحث مفصلش هم تو اصول فقه آدرس عرض کردیم، خوندیم. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که عقل ربطی حکم می کند به حسن یا قبح شیء و عمل خارجی که عنوان اون عمل رو بداند، و الا اگر عقل عنوان یک عمل خارجی رو ندانست نمتونه حکم کنه به حسن یا قبح او. مثلا یک کاری در خارج واقع شده، یه آقایی زده تو گوش دیگری، اول باید عقل بدونه این عمل مصداق ظلم بوده تا بعد بگه قبیح، یا مصداق عدل بوده تا بعد بگه حسنه. و الا اگه ندونه این عمل عنوانش ظلم بوده یا عدل، نمیتونه حکم کنه. در این مورد عقل حکمی نداره. اینم امر مسلمی است و معلومه. در مواد مختلف اصولیین به این مقدمه اشاره کردن. در باب اجتماع امر و نهی در امر دهم مرحوم آخوند صاحب کفایه اشاره میکنن، صاحب رسائل، صاحب فصول، دیگران در مواد مختلفی به این مقدمه دوم اشاره میکنن. معلومه است، واضحه. این دو تا مقدمه. خوب دقت کنید، بعد از این دو مقدمه وارد جوابهای شیخ انصاری از حرف صاحب فصول میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند شما صاحب فصول گفتید که تجری حسن و قبحش، یا بگید قبحش، تجری قبحش ذاتی نیست، بلکه قابل تغییر و تبدیل است. یعنی شما گفتید تجری یک امر اعتباری است که خودش حسن و قبح نداره، یعنی از قسم سومه که ما در مقدمه گفتیم. یه عنوان دیگه باید بیاد تجری رو بهش قبح بده یا حسن بهش بده. اگه تجری در مکروه بود عنوان مکروه بهش قبح میده، اگه تجری در واجب توسلی بود عنوان واجب توسلی بهش حسن میده. این زیر بنای حرف صاحب اصول. شیخ میفرماید این حرف رو قبول نداریم به خاطر دو دلیل. اولا قبح ذاتی تجری و قبح از تجری قابل انفکاک نیست. حالا چه قبح فاعلی که شیخ انصاری میگن که مذمت عقلا، یا قبح فعلی که اون قائل قبلی میبود، حالا کاری بو نداریم. شما باشید و عقل، عقل میگوید تحور بر مولا و عدم تسلیم در مقابل مولا قبیح است. عدم تسلیم در مقابل مولا قبیح است، چنانچه عقل میگه اطاعت از مولا، حرف مولا رو شنیدن و تسلیم مولا بودن حسن است در هر جا که باشه. پس قبح ذاتی تجری است، از تجری قابل جدا شدن نیست. شما گفتین دو مورد داریم تجری است قبح نیست، میگن نه، اگه قبح ذاتی تجری باشه قابل جدا شدن از تجری نیست. یک جا. ثانیاً میفرمایم سلمنا که قبح ذاتی تجری نیست، این رو ما قبول کردیم، ولی حد اقل تجری مقتضی قبح هست. یعنی اگر مانعی پیش نیاد تجری قبیحه. و خلاصه تجری از قسم سوم نیست که ما در مقدمه گفتیم. چرا؟ دلیلش اینه، شما تجری رو بدون هیچ عنوان دیگر به دست عقل بدید. عقل چی میگه؟ عقل میگه تجری قبیح، مثل ضرب نیست که عقل ساکت باشه بگه نمیدونم. ضرب اگه لتعدیب باشه حسنه، للعذیه باشه قبیح، اینجور نیست. شما به عقل بگید نافرمانی مولا چطوره؟ عقل میگه قبیح. پس بنابراین سلمنا که قبح ذاتی تجری نیست، حداقل تجری مقتضی قبح هست، یعنی مانعی پیش نیاد تجری قبیح خواهد بود. اینم جواب شد. درست. حالا دقت کنید، مرحوم صاحب فصول اینجا وارد میدون میشن، همین اشکال رو بی شکل مطرح میفرمایند حرف دوم شما رو ما این اشکال دومتون رو یا جواب دوم رو قبول کنیم. میگیم تجری مقتضی قبح هست، یعنی هر جا تجری مانع نداشته باشه تجری قبیحه، ولی ما میگیم در اون دو مورد که ما گفتیم تجری قبیح نیست، اونجا تجری مانع داره. مانعش اینه که با واجب واقعی برخورد کرده. واجب واقعی حسن داره، واجب ترسلی، حسن او میاد قبح تجری رو از بین میبره. مرحوم شیخ جواب میدن میفرماین اون واجب واقعی حسن نداره، در اون مثالی که دیروز صاحب فصول می زدن ترک قتل مؤمن حسن نداره. چرا؟ چون یک عمل خارجی بوده که انجام شده، یعنی ترک قتل مؤمن بوده، یعنی اون آقا تجری کرد و فرد رو نکشت، ولی عنوانش برای عقل مشخص نبوده. ولی عنوانش برای عقل معلوم نبوده، یعنی وقتی اون آقا او فرد رو نکشت نمیدونست که او مؤمنه، چون عنوان عمل برای عقل مشخص نبود، عقل حکم به حسن نمی کند که در مقدمه دوم ما توضیحش دادیم. عقل در جایی در عمل خارجی حکم به حسن می کنه که عنوانش معلوم باشه، و اونجا عنوانش معلوم نبود. ای آقا نمیدونست که اون مؤمنه، یقین داشت که یه کافر، یه گفت نمی کشمش، من قتل نفس نمی کنم. پس اون عنوان حسن برای عقل معلوم نبود، چون معلوم نبود عقل حکم به حسن نمی کنم. پس اون عمل نه حسن است به حکم عقل و نه قبیح است، حسن نداره. چطور میشه بیاد و قبح تجری رو از بین ببره؟ ببینید باید عقل حکم به حسن بکنه که بعد این حسن بیاد قبح تجری رو از بین ببره، درست؟ و الا تا حسنی نباشه که قبح تجری از بین نمیره. خب اون عمل خارجی رو ما در مقدمه گفتیم عقل نمیتونه حکم به حسنش کنه، چون عنوانش نمیدونه، چون عنوانش نمیدونه، عمل خارجی است واقع شده در اونجا، عقل نمیدونه که این واقعا مؤمن بوده. اگه عقل میدونست مؤمن بوده حکم میکرد حسنه، ولی عقل اونجا نمیدونه که این آقا مؤمن هست، لذا حکم به حسن نمیکنه. وقتی حکم به حسن نکرد، اون واجب توسلی حسن نیست به حکم عقل. خوب دقت کنید، واجب توسلی حسن نیست به حکم عقل. وقتی حسن نبود چجور قبح تجری رو از بین ببره؟ قبح تجری رو از بین نمیبره، باید حسن باشه تا قبح رو از بین ببره. حالا بعد از عمل مطلب آخری، بعد از فهم مطلب آخری، ولی میخوایم ببینیم این عمل در اون حین که واقع شده چجور بوده. کدوم عنوان؟ حالا تا وقتی مشخص نشده، فرض کنید تا وقتی مشخص نشده عقل حکم رو به حسن میکنه؟ نه دیگه. پس قوه تجری ثابت میشه چون مانع نداره، قوه تجری وجود میگیره، همین برای ما کافیه. قوه تجری وجود گرفت کافیه برای ما. این عرض کنم به حضور شما تا اینجای بحث، بعد ببینیم با صاحب فصول حرف دیگری میزنن یا نه. دقت بفرمایید. اقول یرد علیه اولا من اما ذکرن، وارد می شود بر صاحب فصول اولا منع اون چرا که ذکر کرد او را صاحب فصول، اون چرا که ایشون بیان کرد این بود من عدم کون قبح تجری ذاتی، یا ایشون فرمود قبح تجری ذاتی نیستش، ما میگیم نه قبح تجری ذاتی هست، لأن تجری علی المولا قبیح ذاتن، به خاطر اینکه تجری بر مولا ذاتن قبیحه، سوا اون کان لنفس الفعل. حالا ما بحثی نداریم که این قبح مربوط به خود فعل، چنانچه خیلی ها میگفتن، قائلین به قول قبل میگفتن، میگفتن فعل قبیح اول کشفی انکونی جریعن، یا نه تجری قبیح ذاتن، به خاطر اینکه کشف میکنه از بودن اون عبد جریع، و عرض کنم که عبد عبدیست که در مقام اسیان بر مولا هستش، یعنی قبح فاعلی داره. خلاصه فرق نداره، علی ای حال عقل حکم میکنه به اینکه تجری بده، تمرد بر مولا بده، این 100% مسلمه. پس هر جا تجری باشه قبح هست، پس قبح ذاتی تجری. اگه ذاتی بود دیگه شما نمیتونید موردی رو ادعا کنید بگید تجری هست ولی قبح نیست، هر جا تجری باشه قبح هست. فیمتنع عروض صفت المحسنت له، پس ممنوع از عارض شدن صفتی که حسن نماید اون تجری را، و در مقابل تجری انقیاد لله تعالی، کسی مطیع باشه منقاد باشه، اطاعت خدا انقیاد خداوند کار خوبیه، چه واقعا اون دستوری که داده شده دستور واقعی باشه و یا دستور واقعی نباشه، انسان منقاد باشه، منقاد مولا باشه خوبه، و در مقابل تجری انقیاد و اطاعت خداست. فانه یمتنع، ممنوع است این که عارض شود برای این انقیاد جهت مقبهه. انقیاد هر جا باشه خوبه، چنانچه تجری هر جا باشه قبیحه. یک جواب. پس بنابراین قوه ذاتی تجری است. و ثانیا جواب دوم، انه لو سلم، اگر ما تسلیم بشیم انه، این که شأن چنین است، لم تناع فی ان یعرض له جهت محسنه، قبول کنیم که اشکالی ندارد در این که عارض شود برای اون تجری جهت محسنه، میتونه تجری یه عنوان دیگه پیدا کنه حسن بشه، لکنه باق علی قبه، لکن اقتضای قبه رو که داره باقی بر قبه هست، مالم یعرض له تلک جهت، مادامی که عارض نشود برای تجری جهت حسن، تا وقتی مانع پیش نیاد تجری قبح درش هست. و لیس مما لا یعرض له فی نفسه حسن ولا قبح، تجری نمی باشد از اون عنوانهایی که عارض نمی شود برای او فی نفسه حسن و قبح، یعنی تجری از قسم سوم در مقدمه ما نیست، تجری عنوانی باشه که نه حسن نه قبیح نیستش، بلکه تجری رو ما تسلیم بشیم از قسم دومه. اصلا مولای ظالم اینجا اجتماع نقیزه اینه دیگه، مگه مولای ظالم میشه؟ خب آخه تجری یعنی چه؟ تجری یعنی اسیانه، یعنی تمرد از قول مولا و از حرف مولا، مولایی که واجب العبود واجب المولویته، پس اینه. خب اونجا دیگه اصلا تجری نیست دیگه، اونجا واجب نیست انسان اطاعت کنه از اون مولا، که بعد وقتی اطاعت نکرد بشه تجری، اونجا اصلا تجری نیست دیگه. بعد دقت کنید، ولیس مما لا یعرض له فی نفسه، و نمی باشد اون تجری از اون چنان چیزهایی که عارض نمی شود برای اون تجری فی نفسه حسن و نقضی، مگر به ملاحظه ما یتحقق و فی ضمنه، مگر به ملاحظه کردن اون چی که در ضمنش محقق می شود. تجری از این قسم نیست، تجری از قسم سوم نیست که خودش حتی اقتضای قوه رو هم نداشته باشه. و به عبارت اخرى واضح تر میگن، لو سلمنا عدم کونه علتا تامه للقوه، ما قبول میکنیم تجری علت تامه برای قوه نیست، که ظلم، مثل ظلم که علت تامه برای قوه هست، مثال برعکسه، مثل ظلم که علت تامه برای قوه هست، ما میگیم تجری علت تامه برای قوه نیست. اما فلا شک فی کونی مقتضی له، شکی نیست که تجری مقتضی قوه که هست، کل کذب، مثل کذب که مقتضی قوه هست. و لیس من قبیل الافعال التي، و تجری از قسم سوم نیست، تجری از قبیل افعال اون چنانهی که لا یدرک العقل به ملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قوه ها نیست، تجری از قبیل افعالی نیست که عقل به ملاحظه اون افعال رو فی نفسه، یعنی به تنهایی درک نکند حسن و نه قوه اونها رو. تجری از قسم سوم نیست که وقتی عقل بهش نگاه میکنه نه حسنش رو درک کنه و نه قوهش رو درک کنه. حداقل تجری از قسم دومه، یعنی اقتضای قوه داره. شما تجری رو به تنهایی به دست عقل دارید، عقل میگه تجری یعنی تمرد بر مولا، تمرد بر مولا قبیل. فهین اذن وهین اذن فیتوقف ارتفاع قبهی علن زمام جهت یتدارک بها قبه. خب در این هنگام پس تجری اقتضای قبه رو داره، پس توقف دارد برطرف شدن قبه تجری بر زمیمه شدن سبب و جهتی که تدارک شود به سبب اون جهت قبه تجری. پس باید به این تجری چیزی اضافه بشه که قبه تجری رو از بین ببره، مانع از قبه تجری بشه، مثل کذبی که متضمن نجات دادن نبی باشه. کذب قبیحه، ولی اگر متضمن نجات یک نبی بود، اینجا کذب قبیح نیست بلکه حسن میشه. اینجا هم فرض میکنیم تجری علت تامه قبه نیست، ولی اقتضای قبه رو داره، خب باید مانع بیاد جلو قبهش رو بگیره. سوال آیا اینجا مانع هست یا نه؟ مرحوم صاحب فصول میخوان بفرمایند مانعه. و من المعلوم، این من المعلوم جواب از اشکال مقدر صاحب فصوله. صاحب فصول بفرمایند در باب واجب توسلی مانع داره قبه تجری، چون واجب واقعی حسن داره، حسن او میاد مانع قبه تجری میشه. ایشون میفرمایند و من المعلوم واضح است ان ترک قتل المؤمن بوصف انه مؤمن، ترک قتل مؤمن که همون واجب واقعی باشه، که ترک قتل مؤمن واقعا واجبه، ترک قتل مؤمن به وصف این که مؤمن هست در اون مثالی که ذکر کرد او را صاحب فصول، که فعله مثل فعل این قتل مؤمن، لیس من الامور التي يتصف بحسن او قبه. شما میخواید بگید ترک قتل مؤمن حسن، قبه تجری را از بین میبره، ما میگیم نه، این عنوان از اون اموری نیست که متصف به حسن یا قوه بشه. عقل نمیگه ترک قتل مؤمن در این مورد حسن یا قبیحه. چرا؟ للجهل بکونهی قتل مؤمنین، چون عقل جاهل به این که اینجا قتل مؤمن هست. و گفتیم در مقدمه اگر عقل جاهل به عنوان باشد حکم به حسن و قوه نمی کند. اینجا خوب دقت بکنید، حسن و قبح غیر از اون مصلحت و مقصده ذاتی است. ممکنه یک عمل مصلحت ذاتی داشته باشه چه عقل او رو درک کنه یا نه، بحث ما در اون نیست، بحث ما در اینه که عقل میخواد بیاد حکم کنه بگه این عمل خوبه. کی میتونه حکم کنه؟ وقتی عنوان اون عمل رو بدونه. اینجا عقل نمیدونه که این بابا مؤمن هستش که بعد حکم کنه بگه ترک قتل مؤمن حسنه. پس عقل نسبت به واجب توسلی حکم حسن نداره. وقتی حکم حسن نداشت قبح تجری به جای خودش باقی است. ولی زعت طرف فی کلامه، و به خاطر این که این عمل حسن نداره، صاحب فصول در کلام خودش اعتراف کرد به انه لو قتله کان معذورا، اگر همین بنده خدا رو بکشه معذوره، چون عقل حکم به حسن نمی کنه، عقل حکم به قبح نمی کنه. اینجا امر مولاست، مولا گفته ای رو بکش معذوره، کشت کشت، عقل حکم به حسن یا قبحش در اونجا نمی کنه. فاذا لم یکن هذا الفعل الذي تحققت تجری فی ضمنه، پس اگر این فعلی که تجری در ضمن او محقق شده نبود، مما یتصف به حسن او قبح، خود این عمل اتصاف به حسن یا قبح نداشت، لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح، اینجا تأثیر نمی کنه در اقتضاء تجری که اقتضای قبح میکنه. خود این عمل حسن قبح نداره، وقتی حسن قبح نداشت حسن نداشت، نمیتونه قبح تجری رو بیاد از بین ببره، تأثیر کنه در قاب تجری. کمالا یؤثر و اقتضاء ما یقتضی الحسن، چنان که همین عمل خارجی تأثیر نمی کند در اقتضاء چیزی که مقتضی حسن است. لو فرض امره به قتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفرو، چنان که در طرف اطاعت هم مولا گفت که این فرد رو برو بکش. عرض کنم به حضور شما که رفت یک فرد مؤمن رو کشت به اعتقاد این که اون فرد کافر هستش. اینجا حسن این انقیاد هست، یعنی به این آقا میگن تو از مولا اطاعت کردی، کار خوبی کردی، ولو عملا خلاف در آمد فرد مؤمن رو کشتی، ولی چون منقاد مولا بودی کار درسته. پس چنان که انقیاد و اطاعت در این مورد، ولو انقیاد تعلق به یک عمل باطل بگیره، اونجا اطاعت و انقیاد باطل نمیشه، از بین نمیره، قبیح نمیشه، خوبه. در اینجا هم تجری به هر چی تعلق بگیره خلاصه قبحش هستش، چون اون عمل حسن نداره که بیاد قبح تجری رو از بین ببره، چنان که تأثیر نمی کند در اقتضای اون چی که مقتضی حسن است. اون عرض کنم که منقاد بودن و اطاعتی که مقتضی حسن است، اگر فرض شود امر مولا رو به قتل کافری پس بکشد فرد مؤمن را به اعتقاد کفرش، فانه لا اشکال فی متی من حیث الانقیاد، شک نیست. بین آقا میگن تو اطاعت مولا کردی، از این جهت کار خوبی کردی، و عدم مزاحمت حسنه به کونه فی الواقع قتل مؤمنه، و حسن این عمل مزاحمه، عرض کنم که حسن انقیاد مزاحمه با اون قبح قتل مؤمن نیست، یعنی اون قبح قتل مؤمن نمیاد حسن انقیاد رو از بین ببره. چرا؟ چون عقل در اونجا حکم به قبح نمی کند، و عدم مزاحمت حسن انقیاد به بودن اون انقیاد در واقع قتل مؤمن، ولو در واقع قتل مؤمن باشه، ولی چون عقل نمیدونسته قتل مؤمنه حکم نمی کند به این که قتل مؤمن قبیح هست تا حسن انقیاد رو از بین ببرد. و دعوا بله، اجازه بدید این اشکال حرف صاحب فصول بگیم، بعد اشاره کنیم که آیا مراد صاحب فصول اینه که تجری از قسم سومه، یا مراد صاحب فصول اینه که تجری از قسم دومه، و حرف شیخ چجوره. بعد اجازه بدید این اشکال رو بخونیم، حرفشون تموم بشه، بعد یه نکته دارم عرض میکنم. مرحوم صاحب فصول باز وارد صحنه میشن، فرمایند خلاصه هنوز ما در این میدون به زمین نخوردیم، باز حرف داریم. اشکال دوم مطرح میکنن، میفرمایند ما قبول کردیم که واجب توسلی به حکم عقل در این مورد نه حسن داره و نه قبح داره. اینو قبول کرد که این عمل خارجی چون عنوانش معلوم نیست نه حسن داره و نه قبح داره، اینو تسلیم شد. ولی چه اشکال داره یک عملی رو که عقل حسن و قبحش رو درک نکرده ولی این عمل آمده مصادف با واقع شده، یعنی به این معنا که ترک قتل مؤمن شده، خلاصه این نتیجه که هست ولو عقل او رو درک نکنه، عقل حسن و قبح او رو درک نمی کنه. ولی چه اشکال داره همین عمل بیاد قبح تجری رو از بین ببره؟ اشکالش چیه؟ فقط تنها اشکال این است که شما بگید اینجا این ترک قتل مؤمن عمل غیر اختیاری است و عمل غیر اختیاری مؤثر نمیشه. خب این اشکال رو هم که خود شما شیخ انصاری زحمتی جوابش رو کشیدید، فرمودی نه عمل غیر اختیاری مؤثر میتواند باشه. و به عبارت اخرى این عمل ذاتاً مصلحت داره. صاحب پسول به این عبارت نگفتن، ذاتاً این عمل مصلحت داره، همون مصلحت ذاتی بیاد قبح تجری رو از بین ببره. چشم مرحوم شیخ انصاری جواب میدن، با این جواب دیگه تموم میشه خلاصه حرف صاحب فصول. ایشون میفرمایند اولا شما این امر غیر اختیاری رو آمدید قیاس کردید به اون امر غیر اختیاری که ما در دلیل عقلی مطرح کردیم. این قیاس معل فارقه، اینجا با اونجا فرق داره. خوب دقت کنید یک کلمه فرقش. فرقش این است که اونجا ما می گفتیم امر غیر اختیاری نمیگذاره قبح تجری وجود بگیره، و به عبارت دیگه چون امر غیر اختیاری بود اصلا قبح تجری وجود نمیگیره، ولی شما در اینجا اولا قبول میکنید که قبح تجری وجود گرفته چون مقتضی بوده، مانع باید بیاد این قبح موجود رو برداره، و به عبارت دیگه امر غیر اختیاری بیاد این قبح موجود رو برداره. اینجا شما باید بیشتر دلیل بیارید، باید اثبات کنید یه امری وجود گرفته، چون قبول دارید قبح هست، امر غیر اختیاری بیاد این وجود رو برداره. اینو شما اثبات کنید، اثبات کنید ما قبول میکنیم. نمیتونید اثبات کنید امری که موجود شده یک امر غیر اختیاری یعنی امر عدمی بیاد این امری که وجود گرفته برداره. اصلا امر عدمی در فلسفه ثابت شده نمیتونه رافع امر وجودی باشه. این جواب اولشون که مقدارم دقیق بود. جواب دومشون چیزی نداره، میفرمایند و ثانیاً ما به این حرفای شما کاری نداریم، ما هستیم و حکم عقل، ما تجری رو به دست عقل بدیم در هر موردی که باشه عقل میگه تجری قبیح هست، یعنی میخوان برگردن به جواب اولشون که قبح تجری ذاتی است. چون یه خورده اینجا گیر کردن، وقتی گفتن قبح تجری اقتضائیه، صاحب فصول یک لسا حرف داشت اینجا، بذار برمیگردن به حرف اولشون، میگن جواب ما اینه تجری رو به دست عقل بدید، میگه قبیح، هر جا باشه در هر موردی باشه به هر شکلی باشه. هازا تمام الکلام در سخن مرحوم صاحب اصول و جواب از این سخن. و دعوا ان الفعل الذي يتحقق به التجري، صاحب اصول اگر بیان ادعا کنن بگن اون فعلی که محقق می شود به سبب اون فعل تجری، یعنی ترک قتل مؤمن، و این لم یتصف فی نفسه، ولو این فعل فی نفسه متصف نمی شود نه به حسن نه به قبح، ما قبول می کنیم که اون واجب توسلی شما به حکم عقل نه حسن داره نه قبح داره. چرا؟ لکونهی مجهول العنوانه، چون که عنوانش مجهوله، عقل نمیدونه این واجب توسلیست، چون نمیدونه واجب توسلیست حکم به حسن نمی کنه، حکم به قبح هم نمی کنه. لکن همین امری که نه حسن است و نه قبیح است، لا یمتنع، ممنوع نیست، ان یؤثر فی قبح ما یقتضی القبح، این عملی که عقل حکم نداره نسبت بهش، نمیگه حسن نمیگه قبیحه، ممنوع نیست، مشکلی نداره این که عرض کنم که تأثیر کند در قبح چیزی که مقتضی قبح هست. اینجا تأثیر کنه در او یعنی چی؟ به ان یرفعه، به این که بیاد او قبح رو رفع کنه. چرا؟ اون لم مطلب رو ما از خارج با او بیان دوم توضیح دادیم، چون این عمل مصلحت ذاتی داره خلاصه، ولو عقل نمیتونه حکم به حسن و قبحش کنه، ولی این عمل مصلحت ذاتی که داره، ممکنه مصلحت ذاتی این واجب توسلی بیاد حکم عرض کنم که قبح رو در رابطه با تجری از بین ببره. الا ان نقول، مگر این که، این حرف خود صاحب فصول باز، مگر این که بگوییم ما به عدم مدخلیت الامور الخارجت عن القدره فی استحقاق المدح والذم. صاحب فصول میگه مگه کسی به ما اشکال کنه بگه اینجا این مصادف شدن با واجب توسلی امر خارج از اختیاره، امر خارج از اختیار نمیتونه مؤثر باشه، مگر این که بگوییم ما به عدم دخالت امور خارج از قدرت در استحقاق مدح والذم. خود صاحب فصول میفرمایند با خدا محل و نظره، یه حرف رو ما قبول نداریم، بل من این، بلکه شما شیخ انصاری یه حرف رو منع کردید، فرمودید امور خارجی از قدرت میتونن مؤثر باشن، و علیه یمکن ابتناء منع الدلیل العقلی سابق فی قبح تجری، و بر همین منع شما ممکن است مبتنی شود منع دلیل عقلی سابق در قبح تجری. شما دلیل عقلی سابق رو بر قبح تجری با همین بیان منع کردید، شما گفتید که نه اشکال ندارد که امور خارج از قدرت مؤثر باشد در حسن قبح. خب این حرف صاحب اصول، پس میفرمان خلاصه اشکال نداره یک امری که عرض کنم نه حسن است و نه قبیح است بیاد قبح یک امر دیگر رو از بین ببره. شیخ انصاری میفرمان این حرف مدفوع است، مضافاً جواب اولشونه، مضافاً الى الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدم من الدلیل العقلی، بین ما نحن فیه، بین حرف ما با شمای صاحب فصول که شما میگید قبح تجری وجود گرفته، بین این حرف و بین اون چی که گذشت از دلیل عقلی فرقه. اون بنده خدای ما در جواب اون دلیل عقلی میگفتیم عرض کنم که امر غیر اختیاری میاد و قبح تجری رو نمیگذاره وجود بگیره، ولی شما میگید مقتضیه، یعنی قبح تجری وجود گرفته، حالا امر غیر اختیاری میخواد این رو رفع کنه، یعنی امر عدمی میخواد بیاد یه امر وجودی رو از بین ببره. نمیشه امر عدمی بیاد یه امر وجودی رو از بین ببره. پس اینجا با اونجا فرقه، کما لا یقع علی المتأمل، بر کسی که تأمل کنه مطلب مخفی نمیماند. یک جواب. جواب دومش مضافاً به این جواب، به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور، عقل در همین مورد واجب توسلی شما مستقل به قبح تجری هست، و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنه، مجرد محقق شدن ترک قتل مؤمن در ضمن این تجری با اعتراف نمودن به این که ترک قتل لا یتصف به حسن ولا قبح، با اینکه شما اعتراف میکنید که ترک قتل نه حسنه و نه قبیحه، لا یرفع قبحه، برطرف نمیکند قبح تجری را. و لذا یحکم العقل به قبح الکذب، لذا حکم میکند عقل به قبح کذب. و ضرب یتیم اذن ذم الیهما، اونگاه که منظم شود به این کذب و ضرب یتیم، ما یصرفهما الی المصلحه، چیزی که تغییر دهد این کذب و ضرب یتیم را به مصلحت. اما در صورتی که فاعل جاهل به این مسئله باشد، عقل میگه طرف دروغ میگه، یقین داره دروغ خلاف واقع، بعد راست در میاد، آیا باز عقلا مذمت نمیکنن؟ نمیگن تو که به اعتقاد دروغ گفتنی حرفو زدی، پس مستحق مذمت هستی. یتیمی رو زد به اعتبار این که واقعا او رو اذیت کنه، بعد واقعا معلوم شد که این ضرب یتیم باعث ادب او شده، اینجا باز این عمل به این قصد مذمت داره. خلاصه اینم جواب عرض کنم که دومه از حرف صاحب فصول. ثم انه ذکر هذا القائل، مطلب دیگری رو صاحب فصول میگن که دیگه ربطی به اون تفصیل قبلیشون نداره، مطلب ساده ای هم هست ایت ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که از مرحوم شیخ انصاری اینجا برداشتشون از عبارت صاحب فصول، از همون یک کلمه عبارت ایشون که فرمودن که قبح تجری ذاتی نیست بل یختلف و باختلاف الوجوه و الاعتبارات، از همه یک کلمه سریعا نتیجه گرفتن که صاحب فصول میخوان بگن قبح تجری از قسم سومه. ولی اگر ما یکم مماشات کنیم با صاحب فصول، بیاییم تمام عبارتهای صاحب فصول رو بررسی بکنیم، عبارتهایی که در اینجا گفتن، عبارتهایی که در بحث مقدمه واجب در ثمره نزاع مقدمه واجبشون گفتن، عبارتهایی که در بحث اجتهاد و تقلید گفتن، مجموع اینا رو کنار هم بذاریم، حرف صاحب فصول اینه که ایشون میخوان بفرماین تجری مقتضی قبح خلاصه، نه یک تجری از قسم سوم باشه. لذا بعضی از حرفای مرحوم شیخ انصاری به صاحب فصول وارد نخواهد بود. بله بله، فیرجه احسن، بله فیرجه استحقاق العقاب به فعله الا ان یکون کذا، پس معلوم میشه تجری مقتضی قب خواهد بود.
بله
نه 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 خیر، ببینید در صورتی که شخص عاصی باشه امر غیر اختیاریش میشه مصادفت الواقع، اونجا میشه امر وجودی. در باب تجری همیشه امر غیر اختیاری امر عدمی میشه، یعنی عدم المصادفت للواقع، چون معنای تجری اینه، تجری یعنی عدم المصادفت للواقع. در جایی که تجری باشه همیشه امر، عرض کنم که غیر اختیاری میشه امر عدمی. عرض کنم که بعضی از دوستان که اصول فقه رو نخوندن، این جلد یک صفحه 228 رو مثال موحد و اینها مراجعه بفرمایید، این بحث رو برای روز شنبه انشالله اون بحثی رو که اونجا مرحوم مظفر داره کاملا بنویسن و به ما بدن که من نگاه بکنم انشالله. صفحه 228 جلد